بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ از آخر قرآن کریم که شروع کردیم به سوره مبارکه غاشیه رسیدیم که حدوداً این سوره مبارکه هم صحبت شد و دهمین صفت از صفات افرادی که عقلشون به کمال رسیده است این است که و هر که برخورد میکنن خوب یا بد میگوید که این از من بهتره. بیری میخواستیم یک کمی توضیح بده و یه مقدارم گفتیم، اجمالش هم در خود حدیث بیان شده که اولا منظور هر بدی نیست، یعنی به مثل کسی که به ماند ستمگران و جانیان و اراذلی است که با خدا می جنگن برخورد کنه بگه که یعنی از من بهتره، نه گفتم یعنی به مثل شمری برخورد کنه بگه این از من بهتره، نه مقصود این نیست، یعنی همین مردم معمولی مسلمانی معمولی که برخورد با هم دارن اینجور نباشه که اگر ظاهر کسی یه مقدار زنن بود تحقیرش کنه من از اون بهترم برخورد کنه، نه اینجور نباشه، نه بلکه توجه داشته باشه به این مطلب، او از من بهتره یعنی ممکنه بهتر باشه، نه این که 100% مشخصه که از من بهتره، نه مقصود اینه که یعنی ممکنه که بهتر باشه. جهتش هم اینه که اگر به کسی برخورد میکنه که اون ظاهرش خوبه و افراد فرد درست است و کاراش هم میدونه چقدر کار خوبی است و آدم روبه راه است، از خودش یک عیوب انسان خبر داره، خب میگه که خب او از من بهتر. اگرم طرف ظواهرش درست نیست اما اصمی مردم معبولی است، گفتم نه از افراد است که مشخص است انحرافشون رو چنه میتونه، اونجا این احتمال رو میده که اون ممکنه یک صفات خوبی داشته باشه که من نمیدونم و من یه صفات خوبی علی ظاهر دارم، اون صفت خوبش باطنه به نفعشه، من صفت خوبم که ظاهره ممکنه گاهی موجب عجب بشه، موجب نادرستی بشه، ممکنه که او از من بهتر باشه. گاهی میشه بعضی از افراد ظاهرشون خوب نیست ولی باطنشون یه صفتی دارن به اون یک صفت خوبش خدا خیلی توجه داره، سخیس ولو که آدم بدی هم هست، اخلاقش خوبه ولو که آدم بدی هم هست، ولی چون خلقش خوبه، اخلاقش خوبه، برخورداش خوبه و صفات حسنه ای داره که باطنشه من نمیدونم، ممکنه این داشته باشه، نگم حتما من از او بهترم، نه احتمال بدم، باز معناش این که بگوید او از من بهتره نه یعنی 100%، یعنی این احتمال بده که اون بهتر باشه، اون یک خوبی هایی دارد که من نمیدانم ولی من خودم بدیای خودم میدونم. اینه که هر که برخورد میکنه خودش را از او بدتر ببیند. به اضافه این که چیزی که میخواستم اضافه گفته باشم که حالا فقط اشاره میکنم بازم خیلی ورود پیدا نمیکنه، اینه که افرادی که خوبن هرچه خوبتر میشوند خودشون را از دیگران بدتر میبینن میبینن. این یک حالتی که خدا بهشون میده. فقط این یک جمله رو عرض میکنم رد میشم دیگه. اعقل الناس محسن خائف و اجهلهم مسیء آمن. نفهم عاقل ترین افراد، فهمیده ترین افراد کسی است که در عین این که وضعش از نظر دینی ایمانی فهم خوبه و محسن است، نیکوکار است، ولی از همه بیشتر میترسه. اعقل الناس محسن خائف، در عین این که خوبه اما بازم خوف داره، که قرآن میفرماید و یعطون ما آتاو و قلوبهم وجله. وای خدا داره امضا میکنه که اینا خوبن اما میفرماید دل تو دلشون نیست. این چنین هم و اما نفهمترین مردم کسی است که در اینی که بده راحته، هیچ خیالش نیست، هیچ خوفی نداره، هیچ ترسی نداره. و اجهلهم مسیعون آمن. حالا این دو سه کلمه مربوط به اون چی که قول داده بودون یه چیز گفته باشه در این حدی که عرض. اما سوره غاشیه که مورد صحبت بود و تموم شد، یعنی سوره غاشیه را در حد مناسب توضیحاتی دادیم، ولی یه تأویلاتی در ارتباط با این آیات سوره غاشیه است، اون تأویلات رو نگفتیم. حالا اون تأویلات امشب به عرضتون میرسونیم انشاءالله به مقداری که برسیم. پس سوره غاشیه که ابتدا اعلام شده که هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا رسیده به شما حدیث غاشیه و قیامتی که فراگیر است که صحبتش کردیم؟ اون وقت داریم تعبیلش رو میخوام بگیم. تعبیلم مکرر دیگه گفتیم، ولی از باب این که حالا یکی دو نفر دیگه نیازی به گفتن معنی تعبیل داشته باشن عرض کنم، اینه که آیات شریفه قرآن به اضافه این ظاهری که داره یک معناهایی هم که از ظاهر انسان نمیفهمه معصوم بیان کرده است براش هست. رو بهش بگیم تعبیر که خودمون از ظاهر آیه نمیفهمیم. لغت عرب خوب بلدیم، قواعد عربی خوب بلدیم، جمله عربی خوب میتونیم معنا کنیم، آیه هم خوب میتونیم بفهمیم، ولی یک معنایی که از ظاهر آیه استفاده نمیشود در کار هست که معصوم بیان کرده که ما خودمون از آیه نمیفهمیم. حالا در مقام بیان بعضی از مطالب به عنوان تأویل هستیم. یک، هل اتاک حدیث الغاشیه، پیامبر گرامی ما آیا رسیده به تو حدیث غاشیه، یعنی قیامتی که فراگیر فراگیر گرفتاریش عمومی است. تأویلش اینه، هل اتاک حدیث الغاشیه به عنوان تأویل در حدیث این چنین آمده که من از تفسیر شریف کنز و دقائق دارم عرض میکنم، و فی روزت الکافی، در کتاب شریف کافی، روزه کافی، یک جلد از کتابای کافی شریف به نام روزه است، یعنی باغستان، بوستان. در این کتاب شریف روزه کافی که جلد هشتم کافی میشه، جلد هشت کافی، حدیث 13 و صفحه 50 در کتاب شریف کافی، از حضرت صادق علیه السلام قال قلت هل اتاک حدیث الغاشیه، این رو به حضرت عرض کردم. خب معنی ظاهری چه که می دونستم به حضرت عرض کردم، اون وقت حضرت به عنوان تعبیر فرمودن که قال یغشاها، پس این چنین شد که تعبیر غاشیه مربوط به زمان ظهور وجود مقدس آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین لا الفداس، هنگامی که آشکار می شوند به سیف، یعنی ظهور میکنن و قیام میکنن و جهان را پر از عدل و داد میکنن، پس از اون که پر از ظلم و جور شده باشد و همه زمینهای فساد را بر می چینن و همه کاخهای زلالت را در هم می کوبن، پس غاشیه ظاهرش همون یعنی قیامت، زندگی بر از این عالم، تعویلش یعنی زمان ظهور آقا امام زمان علیه السلام. بعد از حضرت می پرسد که جملات بعدی چطور میشه؟ وجوه یومئذ خاشعه، ظاهرش همین بود که یعنی روز قیامت که مفصل گفتیم مردم به دو گروه تقسیم میشن، بعضی از سر و وضعشون بدبختی میریزه میباره، از سر و وضعشون بیچارن، بیچارگیشون مشخصه. تعویلش چیه؟ تعویلش اینه که زمانی که حضرت آشکار بشوند در اون زمان این چه این است که وجوه نومزن خاشه قال خازعتون لا تطیق الامتناع، در اون از کسی قدرت این که مقابل قدرت آقا امام زمان علیه السلام عرض اندام کنه به قول معروف ما، همچه قدرتی کسی نداره. این چه این است که خازعتون لا تطیق الامتناع. بعد هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملتون ناسبه قال عملت بغیر ما انزل الله، عمل کرده ولی عملش در مسیری که خدا میخواهد نبوده، برخلاف خواست خدا عمل کرده. قلت ناسبه هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملت ناسبه، یعنی اونهایی که دشنام میدادن به مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و ائمه معصومین. قال قلت ناسبه، و اونهایی که غیر این بزرگواران را جای این بزرگواران نصب کردند، که یعنی بزرگترین دشنام و تضادست که انجام دادن. قال ناسبه یعنی نسبت غیر ولات الامر، یعنی اون جمعی که غیر از اونها که والی حقیقیان، پیشوای حقیقیان، که وجود مقدس امیر مؤمنان تا وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه. پس تعویلش این شد، ظاهرش عرض کردم، تعویلش هم طبق این حدیث به عرضتون رسید. قال تسلا نار الحرب فی الدنیا علی عهد اسم رو یه دفعه گفتم دیگه تکرار نمیکنم، عهد المهدی علیه السلام، و فی الاخرت نار جهنم. اینها گرفتار آتش میشن، هم آتش جنگ با حضرت مهدی علیه السلام و نابود شدن، و هم آتش قیامت گرفتار میشن. بنابراین این تعبیری شد که در ارتباط با این آیه شریف برزون رسید. یک حدیث دیگم به عنوان تعبیر براتون عرض میکنم که باید میکنه که از تعبیر این آیه چیزی گفته باشیم. حدیث دوم اینه که از این آیه هایی که میخوندیم، هل اتا که حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسلا نارا حامیه تسقا من عین آنیه. باز معنی ظاهرش که جای خودش محفوظه همینه که اینا آب آشامیدنیشون مفصل گفتیم آتشه، اینا صحبتش کردیم دیگه. تسقا من عین آنیه، آب آشامیدنیشون داغ، گرم، هار. اون وقت بعد در ذیل این آیه یک آیه به عنوان تعویل، یک حدیثی به عنوان تعویل آمده. حدیث در کتاب علل الشرایع هست و در کتب حدیثی دیگر هم هست. اینه از حضرت باقر علیه السلام، حدیث طولانی است، قسمت شاهد مربوط به این آیه به عنوان تعویل آوردم. یقول فیه ابو اسحاق، ابو اسحاق نامی از دوستان حضرت باقر علیه السلام خدمت کنه، میگه جمعی از این افرادی که با شما دشمنن، اسم شما که میاد ناراحتن، بسیار بسیار با شما بدن، ولی خیلی آدم های خوبی هم، نمازشون به وقت، روزشون به جاست، در بازار عادلان، خلف وعد نمی کنن، قشت و جنس ندارن، کاراشون خیلی عالی، خوب خوب. تعبیرش تو خود این حدیث خوب آورده. به حضرت عرض میکنه که و اجد من اعدائکم، از دشمنان شما میبینم افرادی رو که و من ناصبیکم، دشمنان اصل خلافتون رو که نادید گرفتن میشن دشمن، البته اونی که مقصر نیستن حسابشون جداست، یه جمعی هستن که گمراهن ولی مقصر نیستن، یعنی حق بهشون نرسیده و نفهمیدن و ندانستن، اونا حسابشون جداست. جمعی از اینه که ناسبن، نصب میکنن شما را، نصب میکنن به دو معناست، بد و بیخ میگن، یا اینکه جای شما دیگران رو گذاشتن. قسمتی از اینها که از اعداء شما هستن، من یکسر من از صلاح و من از صیام، نماز زیاد میخونه، به اضافه نماز واجب نمازهای مستحبی خیلی میخونه، و من از صیام از روزه هم برخورداره. نماز که میخونه به اضافه نمازه واجب نمازه مستحب هم میخونه، چون یکسر من الصلاه، روزه هم همینطور. و یخرج الزکاه، زکات مالش هم خوب میپرد، این خوب صدقه میده، از اموالش انفاق میکنه. و یتابع بین الحج و العمره، و حج و عمره هم ردیف هم میکنه. عمره رفته، ایام حج میرسه میره حج، باز ایام عمره میرسه میره عمره، باز ایام حج میرسه میره حج، همینطور ردیف حج و عمره هم هی پشت سر هم انجام میده. و یتابع بین الحج و العمره، و یهز علی الجهاد، و اصرار هم دارد به جهاد، یعنی مصر است به این که اگر جنگی به نفع اسلام پیش بیاد اینا رو انجام بده. و یهز علی الجهاد، و یعصر علی البر و علی صلت الارحام، اصرارم داره به این که کار خوب بکنه و ایثار میکنه در کار خوب. خودش ولو یه مقدار گرفتاره، بازم به فکر دیگرانه، ایثار میکنه. و همچنین مصر به صله رحمه که بسیار بسیار مهمه. صله رحم، من بعد از واجبات صله رحمه که اصلش واجبه، صله رحم آثاری که داره در روایاتمون بسیار بسیار فراوان فراوانه، خیلی نسخه پرخیریست مسئله انجام دادن صله رحم. تا اونجا که حالا مقدم مؤخر عرض بکنم زیادم گفتم، صله الارحام تون مل اموال، پول آدم زیاد میکنه. و تذکر اعمال، کار آدم رو پاکیزه میکنه، یعنی نماز خونده یک کمی نواقصی داشته جورش میکنه. و تذکر اعمال، و تدفع البلوا، گرفتاری رو دور میکنه. و تنسل اجل، مرگو به تأخیر میندازه، و تنسل اجل، و تویسر الحساب، روز قیامت حساب آدم آسون میشه. خیلی این همه خاصیت. یادم میاد در حدیث هم هست، روز قیامت هم بهش گفته میشه از هر در بهش میخوای وارد بشی وارد شو. خیلی پرخیره. و در حدیث است که آقا حضرت سجاد علیه السلام میفرمان دو تا گام هست، دو تا قدم برداشتن هست که از هر گامی بهتر است. یک قدمی که انسان بردارد برای اینکه صفوف اهل ایمان را تقویت کند. اهل ایمان در یک جهتی در جریانن، صف اونها را تقویت کند. دوم، گامی که در ارتباط با صله رحم برداره، بسیار مهمه. این صله رحم هم میکنه اجنا، و یقضی حقوق اخوانه، به رفقاش هم خوب میرسه. بعضی از دشمنای شما آقا هستن که اینجوران، همه خوبیار دارن. و یقضی حقوق اخوانه، و یواسی هم ماله، با اینا در مالش مواسات میکنه، یعنی مثل که شریکشن، اصلا شریک خودش قرار میده افراد بیناواره، بهشون پول میرسونه. و یتجنب شرب، این خیلی بره حضرت داره ردیف میکنه که این چقدر خوبه چقدر خوبه چقدر خوبه، که حالا شوخش نگه بین حضرت به غضب میاره یا نه، که دشمنان شما اینقدر خوبه. این شوخی بود کردم، ولی میخواد مطلب خوب باز کرده باشه. در یک حدیث دیگه شبیه این هست، وقتی اینا خیلی گفت حضرت فرمودن چیز دیگه هم هست. گفت نه دیگه آچی باشه دیگه همه رو گفتم دیگه. و یتجنب شرب الخم، اهل شراب نیست، و زنا و لواط و سایر الفواحش، همه پلیدی ها را ترک میکنه. و ان الناسب علی ما هو علی، اینایی که اینجوری هستن، ناسبی هستن، با توجه به این که این کارار میکنه، این همه کار خوبی داره، اینجوری هم هست. مما وصفته من افعالهم، اگر مشرق و مغرب کل دنیا رو بهش بدن که از دشمنای شما دست برداره، دست بر نمیداره، دوستشون داره. دنیا رو بهش بدن شما رو دوست داشته باشه، دوست نداره. اینا یه همچین نماز بخون و روزه بگیر و و و دیگه گفتم دیگه تکرار نکنم. و ان الناسب علی ما هو علی مما وصفته من افعالهم لؤتی احد ما بین المشرق والمغرب ذهبا و فضتا ان یزول ان محبت التواقیت. اینا رو بهش بدن، بگوین دوستی این طاغوت ها، یعنی دشمنان اهل بیت علیهم السلام که اینا طاغوتن، و موالاتهم، از اینا دست بردار. الا موالاتکم، بیا ائمه رو دوست داشته باش. مرتد اولا رجع، و حرف نمی کنه، گوش نمی ده، با همون انحراف خودش حرکت میکنه. مرتد اولا رجع. و ازا سمع احدهم منقبتا لکم و فضلا اشمعز من ذالک، اگرم یک فضیلتی، کرامتی، یک خوبی از شما کسی نقض کنه، بعدش میازم اشمعز من ذالک، دوش ترش میکنه، اشمعز من ذالک، و تغییر لونو، رنگش عوض میشه. این خیلی زیاد گفته، خیلی فراوان گفت. و تغییر لونو و رؤیه کراهت و ذالک فی وجهی بغضن لکم و محبتن لهم، محسوس میشه که اذیت شد به خاطر علاقه ای که به دشمنان شما داره و کراهتی که از شما داره. پس اینجور شد که یک کسی به این صورت تعریف شد خدمت حضرت باقر علیه السلام. این دشمنان شما خوب خوبن، پس کارشون خوب، اعمالشون خوب، اهل نماز، اهل روزه، اهل انفاق، اهل صله رحم، اهل همه چیز، همه چیز، همه چیز خوب خوبن، و صحبت شما هم که بشه بعدشون می آمد. وقت حضرت باقر علیه السلام چیکار کردن؟ چی فرمودن؟ حالا به جایی که به قول من این همه اینا رو گفت که حضرت شاید عصبانی بشن، من چی میگن؟ فتبسم، حضرت تبسم کردن. قال فتبسم الباقر علیه السلام ثم قال یا ابراهیم، جناب که اسمش ابراهیم بود، فرمودن که هاهنا هلکت العامله الناسبه، این تسلا نارن حامیت جای همین هاست، همین که گفتیم تسلا نارن حامیه، این جمعی که اینها جایگاهشون آتشیست بسیار بسیار ناراحت کننده، و اینها آب آشامیدنیشون هم چیه؟ آب آشامیدنیشون هم اینها گرم و داغ و بسیار حارس، همینی که تو تعریف کردی اینا همینان، جاشون اینجاست. تسلا نارن حامیه، حضرت چنین فرمودن. فتبسم الباقر علیه السلام ثم قال یا ابراهیم ها هنا هلکت العامله الناسبه، که تو همین هل اتاک عزیز القاشی هست که داشتیم تعبیلش میگفتیم، تسلا نارن حامیه، همینا هستن که تسلا نارن حامیه تسقا من عینن آنیه، یعنی جای اینا اینجاست. پس چی شد، چه خبر شد، به شرطی که مقصر باشن. و من اجل ذالک، اون وقت از قرآن شاهد آوردن که باز این آیه به عنوان یکی از مصادیقش هست. و من اجل ذالک قال تعالی، در ارتباط با همین مطلب خداوند متعال فرموده است و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. این آیه شریفه حضرت فرمودن برای همینه، یه معناش همینه، مصداقش اینه. و قدمنا الى ما عملوا، ما که خداییم به طرف اعمال خوب اینا میاییم، کل این اعمال خوبشون رو پوش میکنه، پوش میکنه. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، همه رو نابود میکنه. خیلی فوق العاده است. بنابراین خیلی خوشحال باشیم که نعمت ولایت رو داریم و عرضم بودشون که الحمدلله و به اون گرفتاری گرفتار نیستیم به فضل الهی. حالا نکته مهمش اینه که چرا، چرا اینقدر مهمه؟ بخی یکیش عرض میکنم، چرا اینقدر مهمه؟ چرا، چرا دوستی اهل البیت، ولایت اهل البیت اینقدر مهمه که وقتی کسی نماز خون و چنین و چنان همه حرفا رو گفتم دشمن اینا باشه، این همه کارات پوچ پوچ میشه؟ چرا؟ این چرا، چرا این چرا رو من 5 روز صحبت کردم، حالا فقط اشاره میکنم. یکیش اینه، به خاطر اینکه هدایت در گرو این بزرگواران، یعنی اگر کسی خدا رو بخواد درست بشناسه، پیامبر رو بشناسه، اسلام رو بفهمه، احکام رو بفهمه، حق رو بفهمد، باطل رو بفهمد، به طرف حق بیاد، باطل رو رها کند، کسانی که چنین قدرتی در اختیار علمی اونهاست، به تمام معنی کلمه فقط خاندان پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و باز اون 5 روز تشریح کردم چرا به اینها چنین نعمتی داده شده. کسی بگه که خب اگه به ما هم همچه علمی ما داده بشه خب ما میشیم همه. چرا؟ اون چراش اونجا مفصل گفتم که چرا به اینها داده. باز اشاره میکنم برای اینکه در علم خدا، خدا میدانست که این مخلوقاتش از بین همه مخلوقات به اختیار خودشون، که باز گفتیم بحث اختیار اصل کاره، به اختیار خودشون عالی ترین درجه تسلیم و اطاعت و بندگی را مصمم بودن. لذا خدا بخواد سرمشق درست کنه و علم بدهد، به کی بدهد؟ به کسی که چنین حالت تسلیم نسبت به خدا داره و حال اطاعت به او داده بود بشه. مشخصه جهت به اصطلاح درستیش اینه، جهت اهمیت اینه. ولذا اون کسی که از اینها فاصله بگیره، و این تو قرآن کریم با 3 آیه آمده که اونجا به تفصیل گفتم دیگه، تکرار نکنم اون حرفا رو. پس اجمالش اینه که این بی حساب کتاب نیست، یعنی با حساب و کتاب دقیق عقلانی اهتمام به ولایتشون و اهمیت محبتشون و نادرستی دشمنیشون در حدی که گفتیم، به ادله قطعیه عقلیه این مطلب ثابت شده است که اشاراتی کردم، ولی گفتم یه 5 روز ما صحبتش کردیم. بنابراین خیلی خداوند متعال رو شاکر هستیم که به این عنایت نائل شدیم و واجد هستیم. گرچه یک کسی همین حرفا رو به حضرت صادق هم گفت، و با بعض از دوستان شما چنین چنان فرانید، بعضی از دشمنان شما ایجاد گفتن، خب دیگه چی؟ فرمودن اما بعض از دوستان شما عکس هم دروغ میگن، خلف وعده هم دارن و قش هم تو کارشون دارن، از این کارهای خلاف هم دارن، وعده هم دارن. هی گفت گفت حضرت فرمودن که خب دیگه چی؟ گفت آقا دیگه چی؟ اونا خیلی خوب هم، اینا هم خیلی بد هم. حضرت فرمودن این آیه رو معنا کن. یک کمک دقت بر بعضی مخواد از بزرگانم عذر میخوام که کم شرح بدم، که فهم بدن آیت الکرسی، آخر آیت الکرسی رو بخونیم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. یعنی چی؟ گفت آقا معلومه دیگه، خدا ولی کسانیست، سرپرست کسانیست که ایمان میارن، ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اینا رو از ظلمات به نور میکشونه. یعنی وقتی کسی به خدا ایمان بیاورد، خداوند متعال او رو هی راهنمایی بکنه، راهنمایی بکنه، میاد طرف خوبی، طرف خوبی خوب بشه. گفتم بسیار. آیه بعدش چیه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونه که کفر ورزیدن سرپرستشون طاغوته، یعنی جانی ها و بدکاران اونا هستن سرپرستشون. یخرجونهم من النور الى الظلمات، از نور اینها رو به ظلمت میکشونن. گفت بناش اینه، حضرت فرمودن والذین کفروا، اونی که کافر هستن نور ندارن که اینها از نور اینا رو به ظلمت ببرن. والذین کفروا، کفروا اولیاء هم طاغوت، یخرجون هم من النور الى الظلمات. کافر که شد که نوری نداره دیگه، چطور یخرجون هم من النور الى الظلمات موند؟ حضرت فرمودن معنی آیه اینه، اونه که ایمان آوردن به ولایت ما، خداوند سرپرستشونه، اینا رو از بدیا هی میکشونه، کم 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 خوبشون میکنه. و اونایی هم که به عکس کافرن، یعنی کفرو به ولایتنا، اونایی که نسبت به ولایت ما کفر میبرزن، ولایت ما رو قبول ندارن، خدا از نور اسلام که اصل اسلام قبول کردن، از نور اسلام بیرونشون میبره به کفر. والذین کفرو اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. مطلب از این قراره. حالا من برای که از فیض توسل عقب نموده باشم دیگه، گاهی میخوام که فرصت باشه برای توسل، چون بالاخره معلوم نیست عمری از ما باشه، چقدر باشه، هر کدوم باشه نباشه، از بهترین کارهایی که میتواند ما را از ظلمات به نور بکشاند، عرض ادب به ساحت مقدس معصومین، مخصوصا آقا امام حسین علیه السلام، و عرض ادب به زیارتشون، و هرچه بهتر استفاده کردن از به اصطلاح توسل به وجود مقدسشون، و نتیجتا عرض ادب میکنیم و سلام میفرستیم خدمت آقا امام حسین علیه السلام، عرض ادب میکنیم و دلمون میرسیم کربلا و خدایا به حقیقت حضرتش اونجور که تو دوست داری به زودی هممون را توفیق زیارتشون کرامت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبغي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين. کشتی نجات است آقا ابی عبدالله علیه السلام. من از یه پیر مردی اینو یاد گرفتم، میگفت کشتی نجات دو تا خصوصیت داره، یک این که مجهز است به تجهیزاتی که نجات دهنده باشد به غیر کشتی های معمول، دومین که کشتی نجات به سراغ غریق می رود. یه کسی غرق شده او که خودش نمیتونه بیاد طرف کشتی نجات، اون فقط دست و پا میزنه میرسونه که من دارم غرق میشم، کشتی نجات به سراغش میاد. آقا کشتی نجات مجدد عرض میکنیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا ما جمع دون الحسین.